درس خارج فقه استاد شبزنده دار، یک شنبه 28 شهریور ماه 95، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث روايات دالده بر اشتراط وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر به علم بود، به علم بالمعروف و منکر. احادیث دیگری که به اونها استدلال شده یا میتوان کرد، روایت خصال و مشکاة الانوار طبرسی و روضة الواعظین ابن فتال بود که اینا رو در حدیث جعفریات به یه تناسبی قرائت کردیم و خوندیم. خب در خصال اینجور فرموده است: ان محمد ابن الحسن، نقل وسائل از خصال، محمد ابن الحسن، ان محمد ابن یحیی، البته در خود خصال محمد ابن یحیی العطار هست، از کرده ایشون کلمه عطارش. گاهی صاحب وسائل تلخیص میکنه کار رو، بر انسان مشکل میکنه، یعنی باید تتبع کنه این کیه. در خود خصال محمد ابن یحیی العطار هست. ان محمد ابن احمد، ان یعقوب ابن یزید، ان محمد ابن ابی عمیر، رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال: انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عالمون به ما یعمرو به تارکن لما ینها ان تا آخر. خب اینجا فرموده که انما یعمرو بالمعروف المنکر، کسی که عالمون به ما یعمرو به. تقریب استدلال همون تقریبی است که در حدیث شریف جعفریات گفته شد. علاوه بر یک تقریب دیگری که اونجا عرض نکردیم، و اون تقریب اینه که وقتی شارع به یک مطلبی امر فرموده و در عبارات دیگه راجع به اون مطلب امرهای دیگری می‌فرماید، مثلا فرموده سجده، بعد میگه ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک، اینا امرهای بعدی ارشاد است به اجزا و شرایط و ابعاد اون چیزی که قبلا به طور کلی بهش امر کرده بود. دیگه اینا امرای تکلیفی جداگانه و تکالیف جداگانه نیست، اینا در حقیقت ارشاد است به اون عملی که در عبارات دیگه به کلیش امر شده. حالا اینجا هم همینجوره، در قرآن شریف روایات فرده مرو بالمعروف، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. حالا اینجا میاد میگه اگر امر معروف اینجوری نکنید درست نیست، اینجوری نکنید درست نیست. اینا پس اجزا و ابعاد و شرایط داره بیان میکنه، دیگه خودش تکالیف جدیدی نیست. اینم یک نه تقریب هست در این موارد. خب بعد آنچه که در اینجا ذکر شده، عالمان به ما یعمر به تارکن به ما ینها، نسبت به منکر نفرموده عالمان، با زمینه قول به عدم فصل اثبات میشه که در منکر هم باید عالم باشه. بنابراین روایت خصال دلالت میکند بر این که علم به معروف لازم است، ولی دلالت مستقیم نداره بر این که علم به منکر هم لازم است. اما به قول به عدم فصل و این که هیچ فقیه تفصیل نداده و از مسلماته که این دوتا با هم فرقی نمی کنن، اگر علم به معروف لازم بود علم به منکر هم لازم بود، اگر علم به منکر لازم نبود به معروف هم لازم بود. بنابراین چون تلازم بین این دوتا هست و این مسلمه، روایت خصال دلالت میکنه بر این که علم به معروف لازمه، بنابراین علم منکرم اثبات میشه. بله حالا انشاءالله این فعلا عالمون هم نسخه ای که عالمون هستن. و همچنین در مشکات الانوار عن الصادق علیه السلام که انه قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عالم لما یأمر به تارک لما ینهى عن تا آخر. تقریب استدلال همانه. در روضت الواعظین هم که مال طبرسی رو مستدرک الوسائل نقل کرده، مال روضت الواعظین خود وسائل نقل فرموده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عالم بما یأمر به تارک لما ینهى عن تا آخر. عرض بکنم این تقریب استدلال به این روایت. بر این استدلال وجوهی از مناقشات وجود داره که بعضیش همونهایی است که در جعفریات گذشت و بعضیش هم البته اختصاص به اینجا. اشکال اول این هست که این عالمانهایی که خوندیم علایی یک نسخه است و هم خصال هم مشکات این دوتا نسخش مختلف و ثابت نیست که عالمان نسخه اصلی خصال یا نسخه اصلی مشکات باشه. اما خصال عاملان در متن است در وسائل، عالمان به عنوان نسخه بدل ازش. نسخه صاحب وسائل که برای مدر نقل میکنه از خصال، متن عاملانه، عالمان تو پرانتز خیر یعنی نسخه بدل. پس خود نسخه صاحب وسائل نسخه متداوله هم که دست ما هست، خب بعضیش اینا عام اینه که الان مرحوم غفاری جواب فرموده که نسخه معتبری است، این هم عامله. پس بنابر این نسخه خصال مردد است و همچنین مشکات الانوار. در مشکات الانوار در مستدرک عاملون نقل کرده، عاملون لما یأمر به، اما در حاشیه فرمودن و که مصدر عالمان. پس نسخه صاحب وسائل صاحب مستدرک از مشکات عاملان داشت. در مشکات مطبوع که آقایون محققین مستدرک بهش مراجعه کردن و اینا چیه؟ عالمان. پس بنابراین باز مردد از نسخه مشکات بین عالمان و عاملان. و اما نسخه روضت الواعظی، نسخه روضت الواعظی اونجا ندیدیم اختلاف نسخه نقل کنن، ولی یه تدبر وسیع‌تری میخواد. فعلا این مقداری که ما مراجعه داشتیم در وسائل عاملون انما یأمر بالمعروف، اینجا عالمون به ما یأمر به تارکون لما ینهى عنه، ولی به دلیلی که اینجا میگیم که این دلیل در اون بقیه هم میاد، ظاهر هم اینه که این تصحیف باشه. این عالمان نسخه ابن حتال تصحیف باشه. چرا؟ برای خاطر این که عالمان به ما یأمر و به تارکون لما ینهى، این عالم تلوه و ادله تار کن لما ینهى میگه. ادل تار کن لما ینهى چیه؟ عاملون به ما یأمر. بنابراین با توجه به او حد زده میشود که این نسخه اشکال داره و این عالمان باید چی باشه؟ همون عاملون باشه. این قرینه در خصال و در مشکات الانوار هم قابل توجهه، چون اگر ما عاملان رو هم بخواهیم داشته باشیم تا عالمان رو بخواهیم داشته باشیم، عناصر خصال میشه چند تا؟ میشه 4 تا. یا تکرار بزنیم و یک تشویشی در عبارت ایجاد میشه و یک نوع اختلال در روایت ایجاد میشه. خوب دقت بفرمایید، اگر عنوان اینجوری باشه، حالا خصال رو نگاه کنید، فرمود صد من کان فی ثلاث خصال، عامل و عالم به ما یأمر به. خب این عنوان عامل به ما یأمر به، عالم به ما یأمر به، تارکن لما ینها عنه، این عنوان دوم، عادل فی ما ینها و عادل فی ما یعمر، این هم عنوان سوم، رفیق فی ما ینها، رفیق فی ما ینها. پس چند تا؟ 4. عالم، عامل، عادل، رفیق، میشه 4 عنوان. علاوه بر این که اون عادلان فی ما یعمر، عادلان فی ما ینها، اون معناش چی میشه؟ خب اگر عاملان فی ما یعمر و عادلان فی ما ینها معناش این باشه که اون چیزی رو که نهی میکنه عادل است در رابطه با او، یعنی خودش هم انجام نمیده، این تکرار فارقون به ما ینها میشه. و البته عالم و عادلان فی ما یعمرش خوب میشه، چون اونجا گفت عاملان به ما، عالمان به ما یعمر، عادلانشو نگفته بود. اون وقت لازم میاد این عادلان فی ما ینها با عادلان فی ما یعمر، با این که ظاهر اینه که یک مطلب رو افاده میکنن نسبت به معروف و منکر، معناش هم عوض بشه. عاملون به ما یعمر یعنی عامل است، اونو انجام میده، اما عادلون فی ما یعنها دیگه معناش اینه که انجام میده، نه دیگه حرفو تارکون داشت، معناش اینه که در اون نهی که داره میکنه عدالت به خرج میده، اون به منکر نمیاد هم بکنه، یعنی به معروف نمیاد نهی بکنه، یا وقتی نمیدانه نمیگه. پس ببینید یه اختلالی ایجاد میشود، از این اختلالی که ایجاد میشود قرآن این نسخه یه نسخه معلومه برای ما نیست، اگر نگیم عاملون به اراده عاملون هرجه و احواز. پس ما برای عالمون در این سه کتاب شریف دلیل نداریم که باش، منتها همونطور که در اون حدیث شریف عرض کردیم، اگر عاملان و تارکان فرض کردیم که در این سه کتاب هست، اون وقت عالمون عادلون به ما یعمر، عادلون به ما ینها یه مطلبی است که لازمش علمه، به همون توضیحی که گذشت. این مثلا اشکال دومی که در استدلال به این حدیث شریف هست، اونجوری جوابی دادیم دیگه، اینا رو جواب دادیم پارسال، بله اون شبه مهمه و قویه است، اما تخلص نامه اینها پارسال. و اما اشکال دوم اینه که در حدیث فرد داشتیم اینجا هم داریم، اینه که گفتیم از این ستا دو تاش مسلم شرط نیست، لا شرط واجبه لا شرط وجوبه، و اون چیه؟ عاملان و تارکان به معنی اینکه شرط امر به معروف و نهی از منکر این باشه که خود امر به معروف و نهی از منکر باید عمل کننده به معروف ها و اجتناب کننده از منکرها باشه. نشرد روزو و نشرد باطل، بلکه شرط کمال و همچنین رفیقون فیماین ما، رفیقون فیماین ها، رفق و مدارا و با ملاتفت گفتن از آداب شرط کماله، نه شرط وجوبه نه شرط واجب. حالا یک کسی معمولی میگه نه خشن، که ممکنه بگیم خشن مواردی حرام، و نه با ملاتفت. معمولی میگه رفیقون فیماین ها نیست، اشکالی نداره، نه شرط وجوب نه شرط وجوب. خب حضرت فرمود سه تا امر رو بفرماید، دو تاش نه شرط وجوب نه شرط واجبه. این یه دونه بخواد شرط وجوب باشه، گفتیم یا وحدت سیاق اقتضا میکنه که اینم مثل اوناست، یعنی اینم شرط کماله، و یا اینکه چون دو تاش اون چنینیه، این ظهور را میدهد که امام علیه السلام در این روایت یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در اون روایت حسب صحت نقل در مقام بیان شرایط کمالن نه شرایط وجود. خب و یا این که لاقل مردد بشین که بالاخره در مقام هر دو از ایشون دو تاش شرطه که هم شرط کمالا رو بخواد بفرماید هم شرط وجوب رو بفرماید، یا نه فقط شرط کمالا رو بخواد بفرماید، ظهور از بین میره. محتمل است که فقط شرط کمال رو بخواد بفرماید و همه اینا شرط کمال باشه، ممکن است تلفیق مخواهم بکنن، یه خود شرط کمالا رو بگن یه خود شرط وجوبا رو بگن، و اون دو تا شرط کمال باشه این یکی شرط وجوب. اینا مهم. اگر به اینجا برسه محتمل است، هر دو هم محتمل است، مجمل میشه و برای استدلال دیگه صلاحیت نداره. خب این اشکال گفتیم اشکال تمامیست لا زبعن. بنابراین به این سه روایت هم که در این سه کتابه نمیشه اشکال چهارم یا چهارم میشه یا سوم، اشکال سوم زرد سنه به این که خب روایت مشکات که مرسل سند ذکر نکن، روایت روزت الواعظین هم مرسل سند ذکر نکن، میمانه روایت خصال. در روایت خصال خب من فی السند التا ابن ابی عمیر رضوان الله علیهم همه اجلا، چون صدوق می‌فرماید ان محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن این محمد ابن حسن ابن ولیده که استاد شیخ صدوق قدس سره است و از اجلا و اکابر طائف است. ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی العفار است، صاحب نوادر الحکمه، و این هم من ادمن الاجلا و الاکابر که نجاشی میفرماد شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتون عینون کثیر الحدیث. شیخ طوسی هم تجلیل میکنند ایشون از بزرگان و مسلمات ایشون. ایشون هم نقل میکنه ان محمد ابن احمد، این محمد، ببخشید من یه اشتباهی کردم، اون محمد ابن احلتا شاید نوادر الحکمه نیست، محمد ابن احلتا این میشه هست بفرماد، بقیه هم درست بود. محمد ابن یحیی العطار ایشون من شیوخ اصحابنا و ثقتون عینون کثیر الحدیث کثیر الروایه، ایناش درست، اما اینکه گفتم صاحب نوادر الحکمه اینش درست نبود، این مال بعدی است. ان محمد ابن احمد، این محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری القمی صاحب نوادر الحکمه، که این هم من اکابر الاصحاب و الاجلا. ایشون هم نقل میکنن ان یعقوب ابن یزید، که یعقوب ابن یزید هم من ثقات و اجلا، بنابراین صدن صدن نورانیه، تمام اجلا و اکابر طائفه هستن. اینشون نقل میکنه ان محمد ابن ابی عمر، که محمد ابن ابی عمر هم وساقتش جلالت شأنش از واضحات هست و بعضی گفتن حتی از یونس ابن عبدالرحمن، ایشون هم افقه هست هم افضل است و بلندتر. با اینکه یونس ابن عبدالرحمن در طائفه خیلی عظیم و شأنه، که حالا یه داستانی همیشه امروز عرض میکنم، این امروز رجال معجم و رجال رو بودن برای همین جهت. ولی ایشون میگه رفعه الی ابی عبدالله، سند و بالا برده تا امام صادق، اما دیگه ذکر نکرده کیا بودن رسائل. چون این محمد ابن ابی عمیر از امام کاظم رو درک کرده، امام رضا سلام الله علیه رو علیه ما رو درک کرده، امام جواد سلام الله علیه رو درک کرده، ولی امام صادق را معروف اینه که درک نکرده. بنابراین اگر و حتی از نصر بن جعفر هم که درک کردن روایت نداره، شاید مثلا اون وقت کم سن بوده چی بوده، یه موفق به درک حضور حضرت نشده، از امام صادق از امام کاظم هم روایت نداره مثلا گفتن، از امام صادق که دیگه حتما گفتن روایت نداره ایشون. بنابراین از امام صادق که میخواد نقل کنه واسطه میخوره، واسطه که نگفته. بنابراین به خاطر ارسال این هم ضعیف میشه. بنابراین هم مشکات ضعیفه چون مرسله، هم روزه ضعیفه چون مرسله، هم خصال بالاخره سند ولو اجلا درش هستن، ولی آخر کار ارسال است و نتیجه تابع اخص مقدمات، اینم میشه مرسل. بله، چون بالاخره عرض کردم بارها که هدف بزرگان از نقل روایات گاهی تکاثر و تعاضد روایات هست یکدیگر را، که علم اجمالی پیدا میشه، تواتر اجمالی پیدا میشه، به خاطر این نقل میکنه. خب برای تخلص از این اشکال، اشکال ضعف سند، آیا راهی وجود داره یا راهی وجود نداره؟ سه بیان برای تخلص از این اشکال یا چهار بیان ممکنه بگیم هست، حالا عددش ببینیم چند تا میشه. راه اول اینه که گفته میشه اول اینا تراکم اینها از نظر کمی باعث اطمینان به صدوره. خب اینجا میگه خصال با یه سند خاص نه، مشکات نقل کرد، روزت الواعظین نقل کرد، جعفریات همین مضمون رو نقل کرده، تو حفر عقول همین مضمون را از امام صادق نقل کرده، و دعای مال اسلام نقل کرده. این همه منابع، تراکم نقل در این همه منابع دست اول موجب اطمینان میشه که این خبر مجهول نیست. علی رغم این که خب اشکال ضعف سندی اینجوری حد خود نزاد میکنیم داره، ولی این تراکم نقل ها یوجب الاطمینان. جواب این بیان اینه که اگر واقعا اینا منابع مستقله بودن، اطمینان داشتیم منابع مستقلن، ولی اما این اطمینان برای ما نیست، بلکه لا یعبد که نقل مشکات و روزه و دعائم و تحف برگرده به همین اونچه که در مثلا جعفریات، کما اینکه گفته شده از یکی از مصادر مهم دعائم جعفریات، و تحف هم ممکن از جعفریات بره. این مثل این که ما بگیم الان بیان بگیم آقا این روایت در وسائل هست، در رافی هست، در بهار هست، که گاهی دیده شده که بعضی ها که خیلی در علوم اون اتقانی که باید داشته باشن میخوام بگن این مطلب خیلی مهمه، هی این کتاب های دست دوم و سوم چهارم ذکر میکنن، اینا که تعدد نمیاد، خب اینا همش برمیگرد به کافی. اون یکی هی میگه تو بهار هست، تو کافی هست، تو یه وافی هست، توی وسائل هست، توی مستدرک هست. خب اینا همه کجا نقل کرده؟ این باعث قوت نمیشه. اینجا هم همینجوره که محتمل است که این نقله همه مستندشون همون نقله کی باشه؟ جعفریات یا حالا یه کتاب دیگه باشه. پس این تراکم اثبات نمیشه. این بیان هم بیان دوم. بیان دوم این است که این کتابی که نقل کردن اولا یه ویژگی داره. بعضی از اینا مطلب را استناد دادن جزمن به امام صادق یا رسول خود. این نشون میده که خود مؤلف جازمه و حجت درش قائم بوده که اینو پیامبر فرموده یا امام صادق. مثلا تو اول اغول به نحو جزم میگه قال صادق علیه السلام. این اولا به طور جزم داره میگه. ثانیا بعضی از این مؤلفین توصیف کردن روایات کتابشون را به صحت. مثلا دعائم، دعائم الاسلام میگه نقتصر فی علی صحیح ثابت مما رویناه عن الائمه من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نقتصر فی علی صحیح ثابت. خب حالا یه مبنا اینه که این شهادته و این شهادت مقبوله، مثل حرف مرحوم کلینی. یه حرف اینه که حالا ما از باب شهادتش نمیخوایم بگیم. این بیان دوم از باب این که پس این ناقل خودش چیه؟ قرص و محکم میگه این ثابت و صحیح است از ائمه علیه السلام و اینا آدم های دارالاسلام قریب العصر. اینا در ازمنه زندگی میکردن که خیلی خصوصیات، شواهد، قرائن اینا وجود داشت. یا تو حفل اقول علاوه بر اینکه جزمن میگه، خودش در مقدمه تو حفل اقول که مطالعه کنید آدم اصلا این مقدمه رو که میخونه به عظمت شخص صاحب تو حفل اقول پی میبره که هم چقدر آدم متدین با ورع با انگیزه است و هم چقدر ادیبه. عبارات خیلی عبارات زیبایی است. اینشون بعد از این که میگه من این کتاب رو اولا برای موالیان اهل بیت نوشتم نه برای مخالفین، و بعد از این که میفرماید که من دیدم در احکام و فروع فقها و علما زحمت کشیدن، محدثین زحمت کشیدن، اما در مواعظ و نصایح و حکم هنوز کتابی رو ندیدم و برای این استفاده. و میگه هر تحریض و ترغیب و تشویق میکنه که برای اصلاح نفس، برای حسن عاقبت، برای چه؟ برای چه شما برید سراغ ائمه، کلمات اونها رو بفهمید، عمل کنید تا اینجا. و میگه من برای خاطر این که این روایات در دسترس افراد باشه برای اینکه بتونن این عمل رو انجام بدن نوشتم. بعد میفرمود البته من اسانید رو حذف کردم به خاطر اینکه کتاب ثقیل نشه، اگرچه همه اکثر اینها سماع و سماع است برای من، یعنی پیش استاد رفتم و شنیدم اینها رو از اساتید. بعد اینجور میگه تلقا ما نقله الثقات عن السادات به سمع و طاعت. تلقا ما نقله الثقات، که میخواد بگه تمام اونچه که در این کتاب منه ما نقله الثقات عن السادات. خب بنابراین دو جهت توی کتاب تو اول قول وجود داره، یکی مقدمه که میگه تلقا و ما نقل و استقاد، بقیه عبارات هم مطالعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید. یکی هم که در مقامی که حدیث رو میخواد نقل کنه به طور جزم نمیگه راوی عن صادق، راوی قال صادق، قال ابو عبد الله. پس دعائم داره میگه ما ثبت ما و صادق ما و صحیح و صادق. تو حرف اینطور میگه میاد خصال. خصال سند به کی میرسه؟ سند میرسه اجلاء طائفه، سند میرسن به ابن ابی عمر. ابن ابی عمر شخص نیست که شیخ طوسی دربارش برمیده لا یردی ولا یرسل الا سفر. پس اگر رفعهو شهادت میده شیخ طوسی که این آدم هایی که اسمشون هم نمیبرن نه آدم های ثقه هست، و علتش هم این بوده که این جناب محمد بن ابی عمر از شیعیان خلص و سرمایه دار هم البته بوده، خیلی شخصیت مهم بوده هم علما هم عملا، که ایشون بعد از نماز صبح سجده میکرد تا آفتاب طلوع کنه. که به یکی از بزرگان که سجده های طولانی میکرد گفتن آقا این چشم در بمیره اینقدر، گفت اگه بناس چشم من در بمیره چه چشم ابن ابی عمر، که بعد از اینکه اول وقت مثلا نماز صبح نماز بخوند و بعد سجده میرفت تا طلوع آفتاب شد، یک انسان اینجوری بوده. بعد ایشون سعایت شد برش پیش هارون لعنت الله علیه که این از خواص ائمه است و شیعه رو میشناسه، اومدنش که باید شیعه رو معرفی کنه، اینو آویزونش کردن، لختش کردن، آویزونش کردن، هی با تازیانه میزدن که دام اونا رو ببرن. نقش و درجه فرموده من تا صد تا تازیانه که من زدم دیگه صدومی دیدم دیگه توان ندارم، میخواستم بگم. یه مطلب صدای یونس ابن عبدالرحمن رو شنیدم که به من گفت به یاد بیار موقفت را عند الله تبارک و تعالی. اون روزی که قیامت خدا ازت سوال خواهد کرد یاد بیار. اینه که از رو شنیدم قدرت گرفتم و دیگه هیچ نگفتم تا اینکه اونا 120 به سبت زدن و و چقدر اموالش رو داده تا اینکه خلاص بشه از شر اینها. در اثر این زندان ها، در اثر این گرفتاری هایی که داشته و اینکه عده‌ای از کتبش در اثر اینکه خودش نبوده بالای سر کتاب و مدت ها و اینا اینا بین رفته، ایشون دیگه این روایات خیلیش از حفظ می‌فرموده. اینکه نام اشخاص رو مرسل می‌فرموده به خاطر اینکه دیگه یادش رفته کی بود، اما ملتزم بوده که اونه که یادش استقاط بودن نام کنه. فرضا فهمده لا یرمی ولا یرسل و الا انصفته. خب پس اینم اینجوری جعفریات و دعایم و اینام که دارن میگن. پس بنابراین این خصوصیات رو وقتی با هم جمع میکنیم، این کیفیات را که با هم جمع میکنیم، بیان سوم این است که شما این کیفیات رو با اون کمیت جمع بکنید. یعنی خیلی کتاب ها دارن نقل میکنن، از اون طرف این نقله هم خیلی هاشون این خصوصیات رو دارن، اینا رو وقتی مجموعا نگاه کنیم انصاف اینه که انسان اطمینان پیدا میکنه این روایت مجموعی نیست. اصل این روایت صادر شده، حالا عالمانه عاملانه ایناشو نمیتونیم بگیم، اما اصل این که این فرمایش صدرن من المحسوم هم. حالا اما پیامبر صلی الله علیه وسلم و اما علیه السلام مورد وصول قرار. علاوه بر این که اینم راه سوم، راه چهارم این بود که خب میگیم ما همون راهایی که قبلا آشنای ما هست کردیم که ما روایت تو ابوالعبور رو به خاطر اون اسناد جزمی که میده به اون مقدمه تقریب میکردیم که حجت باشه، و حالا دعایم الاسلام رو میتونیم بگیم یا نه، اون هم یه قدر خالی از کلام نیست، اما خالی از قوت هم نیست که بتونیم بگیم. و این نقل خصال و شهادت شیخ در قده که فرموده است که ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، که البته یه بحث رجالی داره، یک مشکلی داره این نسبت به مرسلاتش که در محل خودش بحث شد. بنابراین اینم راه چهارمه که از این راه کسی بگوید سند تمامه. پس اشکال ضعف سند به این بیاناتی گفته شد که حالا اینا بعضها یا آید و بعض اون راه اخیر هم میتونه با اون حرفای قبلی یه مقداری تعییر و تحضیر بشود. فتح السلام به ما ذکرنا که این روایات چه اون چه در جعفریات و توحف و دعائم بود و چه آنچه که در خصال و مشکات و روزت الواعظین است علا ایاله اون اشکال ثانی رو اون اشکال رو داره که بالاخره دو تای از اینها واجب نیستن و اون اجمال یا اون ظهور پیدا میکنه. از اولا اون اشکال دیگری هم که ذکر میکردیم که بالاخره این روایت هم با شرط واجب بودن سازگاره، هم حالا اون که پس مردد نمیده میگیم حتما شرط وجوب هست و اینجا از موارد علم اجمالی نیست که کسی بگه بلاخره یا شرط واجبه یا شرط وجوبه، چون اگه شرط و ما علم اجمالی داریم باید طبقش بلاخره عمل بکنیم، چون اگه شرط وجوب باشد عدم تکلیفه در مواردی که نیسته، مثل اینکه علم اجمالی دارم یا واجبه یا مستحبه، خب چه گردن گیرینی برای من دارم؟ اگر علم اجمالی دارم که یا شرط وجوبه یا شرط واجبه است، خب گردنگیری برای من ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه محتمل از شرط وجوب باشه، این شرط وجوب باشه من که علم ندارم پس واجبه نیست. هر وقت یک طرف علم اجمالی ترخیص بود و عدم مسئولیت بود، اون علم اجمالی دیگه تنجیز آور نیست، منجز نمی کنه بر ما تکلیف را. بنابراین این با این اشکالاتی که عرض شد استدلال به تمام این روایات محظور داره و نمی کنیم برای اثبات اشتراط وجوب امر معروف یا نهی از منکر به علم استدلال کنیم. خب اینا تمام شد و اما ادله دیگر که اینها را نوشته بودیم که رو عرض کنیم ولی دیگه وقت تمام شد و صلی الله علیه و سلم.